أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل و نقد نظریه سوفسطائی ها در ابتدای کتاب معرفت نفس به این دلیل است که چون اونها واقعیت را انکار میکنند، اگر ما نتوانیم با برهان و دلیل حرفشون را نقض کنیم، قطعا ادامه بحث و تحصیل می شود امر بیهوده. برای اینکه اگر وجود واقعیت نداشته باشد و موجودات هستی هم بی واقعیت باشند، قطعا تحصیل می شود یک امر گزاف و علم می شود یک امر بیهوده. اگر علم بشود یک امر بیهوده، اونگاه تحصیل علم می شود نامطلوب. و عنایت می فرمایید که ما در پی تحصیل علمیم، ولذا باید در ابتدا حرف آیان سوفسطائی ها رو رد کنیم تا بتوانیم به ادامه کار تحصیلی خودمون بپردازیم. اگر زحمت نمیشه آیون جلو تشریف بیارم، لطف بفرمایید. آنگاه تا پایان درس چهارم رو مطالعه بفرمایید و قبل از شروع درس پنجم به عنوان پایان بخش بحث نقض ادله سوفسطائی و بالاتر از آن توجیه کلام سوفسطائی به دیوان می رویم تا بحثی رو از دیوان مطرح بکنیم. وقت درس پنجم انشاءالله برای برنامه بعدی که در محضر شما تشرف پیدا بکنیم مطرح میشه. عرض کردیم که کلام سوفسطائی ها قابل توجیه هست. این که اینها میگویند اشیا هیچ واقعیت ندارند و همه هیچند و پوچند، عرض کردیم توجیهش به این است که اگر ما بخواهیم موجودات را بدون ارتباط با حقیقت عالم و به عنوان حق عالم بدون ارتباط با حق ملاحظه کنیم، موجودات همه هیچند و پوچند، هم وجودشون اعتباری است هم ماهیتشون اعتباری است. اگر هم بخواهیم که در همه موجودات حق را متجلی ببینیم، پس بازم در حقیقت اون چرا که ما میبینیم حق میبینیم، خلقی نمیبینیم. باز هم موجودات به یک عبارت میشوند هیچ و پوچ، به دلیل این که اگر مرتبط به حق دیدیم، از ناحیه موجودات به حق سبحانه و تعالی اظهار عجز و ضعف است و از اون طرف به اضافه اشراقیه است که تمام کمالات همه برگشت به حق تعالی است و نقص و ضعف هم برگشت به موجودات. و حیث این که سوفسطی چه موجودات را مرتبط به حق ببیند می یابد به این که موجودات هیچند، و اگر موجودات را مرتبط با حق هم ببیند باز هم می بیند که موجودات هیچند. برای این که اون که اصل است هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن حق سبحانه و تعالی است، موجودات باز هم مرتبط به حق واقعیتی جز حق ندارد. روی این اساس هم می شود حرف سوفسطائی ها رو توجیه کنیم و حرفشون رو با مبنای قوی عرفانی بر کرسی بنشانیم. اگر هم واقعا سوفسطی بخواهد بگوید به این که نخیر، من این طوری توجیهی که در کلام من کردید قبول نمی کنم، من نه حق رو می پذیرم نه خلق رو می پذیرم و به طور کلی مطلقا هیچ و پوچ می دانم، جواب ایشون همون مطالبی است که در جلسات قبل به عرض محضر رسید. اما برای توجیه کلام اینها می رویم ترجیح بندی را که هست آقا در دیوان مطرح فرمودن، اون رو مطرح می کنیم به عنوان پایان بخش بحث ما با سوفسطائی ها باشه. صفحه 12 تا قبل از درس پنجم رو مطالعه می فرمایید که خیلی بحث خاصی اونچنان نداریم، گرچه بخواهیم توضیح متفرقه عرض بکنیم راه داره، من تا خواستیم از بیان سوفسطایی ها عبور کنیم که خیلی وقت نگذرونیم. اگر کسی اهل حال باشد و بتواند در مقام وحدت نظام هستی غرق بشود، میبینید به این که او هم حرفای شبیه حرفای سوفسطایی ها دارد، چون آقایان عرفا هم میفرمایند که اون چه که هست حق است و بس، و خلق همه سرابند یا خلق همانند یک آینه ای هستن که دارن حق را نشون میدن، و یا همانند سایه ای هستن بر دیوار، و تعبیرات دیگری که در این مورد دارن که اون شعر جناب جامی رو قبلا برز رسوندیم: کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. اون چرا که شما در کون در عالم میبینید همه وهم و خیال شماست، یا همه عکس هایی هستند که در آینه ها نمایانند، و یا این که سایه هایی هستند بر دیوار، اون چه که شما میبینید وهم شماست. این سرش این است که اگر کسی بخواهد خلق بدون ارتباط با حق رو ببیند که قطعا هیچ است و پوچ، اگر خلق مرتبط به حق رو ببیند باز هم فرمودید کمالاتی اگر میبینید مال حق است، نقص و عجز و فقری که نگاه میکنید مال خلق است. برای خلق جز بیچارگی چیز دیگری باقی نمیماند، ولذا قبل از مقام فناء فی الله بزرگترین تقوایی که فرمودن مطرح است این است که انسان هر کاری که می کند اگر در اون کار کمالی هست سفر به دست بگیرد، این سفر رو جلوی خودش بگذارد که این کمال رو به خود استناد ندهد، بگد اون چی که کمال هست از توست. اگر در اون کار نقصی بود، در اون کار فقری بود، عجزی بود، یک سفر دیگر به دست بگیرد، به طرف حق بگذارد، نگذارد که این نقص و عجز به حق استناد پیدا کند، بلکه بگد نقص و عجز مال من، اون چی که کمال است مال تو. روی این اساس فرمودن که عابد و زاهد از گناه توبه می کنند اما عارف از عبادت استغفار می کنند، که عابد و زاهد به فکر اینند که چون ما نماز می خوانیم نماز مال ماست، و گاهی هم چون گناه میکنیم از گناهمون توبه میکنیم، اما عارف میفرماید من که نماز میخوانم اگر در نماز من کمالاتی بود کمال از خداست، و اگر در نماز نقص و عجز و فقری بود این فقر و عجز مال من، پس من که نماز خوندم میبینم فقیرتر شدم و از نمازم توبه میکنم، برای اینکه هر چی که کمالات به دست آورده شد همه مال حق بود، اون چی که نقص بود مال من بود. و اگر انسانی ببیند که ناقص است قطعا توبه می کند از نقص، سعی می کند که از نقص برهد، هر چی که جلوتر برود نقص او روشنتر می شود، ولذا فرمودن در روایات که فقیرترین مردم انبیا و ائمه، برای اینکه اونها بیشتر از همه میفهمند که دچار مشکلن، دیگران چون از واقعیت بیخبرن فکر میکنن کمالات مال اونهاست، از نقص خود خبر ندارن، ولی ائمه معصومین اولیای الهی چون فانی در حق سبحانه و تعالیان هر کاری که انجام میدهن کمالات را به حق میدهن، نقص را به خیش استناد میدهن، اینها میفهمن که فقیرتر، ولذا به یک تعبیر هم فیلسوف کامل امام است هم فقیر کامل امام است، اون که از همه فقیرتر است امامتر است، اون که فکر می کند کمالی دارد او از همه در مقام حسابرسی بخوایم حساب بکنیم او عقبتر است. این است که بزرگواران می فرمایند سالکان کوی عشق الفقر فخری می زند. اگر کسی در مقام حالات الهیش بتواند حق را در خود تجلی بدهد و در تمام عالم حق را تجلی بدهد، می بیند که یک پارچه حق است، اصلا خلقی نمی بیند. عالم را چه مستند به حق ببیند چه بدون استناد به حق، بازم هیچ و پوچ می داند. اگر بدون استناد به حق بداند که قطعا هیچ است، اگر استناد داده شده به حق هم ببیند باز هم میبیند خلق هیچ است، برای اینکه اون چه که اصل است حق است و خلق میشود حدود و نقص. اگر نقص شده است، نقص چیزی نیست تا اینکه به حساب آید. تا ما برسیم به اون حقیقت معنای لطیف حق و خلق، هنوز راه خیلی زیاد داریم. در دیوان صفحه 225 دیوان که ترجیع بنده است، این رو بعداً ملاحظه بفرمایید، عنایت بفرمایید، ببینید که آدم میتوند در مقام حرف زدن دو جور حرف بزنه. یه وقتی بگوید هر چه که هست حق است، خلق هیچند و پوچند. یه وقتی هم می‌فرماید هر چه که هست حق است و ظهور حق. ظهور حق به یک تعبیری می‌شود خلق. اما آدم به جای این که بگوید خلق هیچ است و پوچ، می‌گوید هر چه که هست حق است و ظهورات حق. و ظهورات حق هیچ و پوچ نیستند، بلکه آینه تمام نمای حق هستند. این رو شما در کتاب شریف دیوان آقا ملاحظه می‌فرمایید. حالا این ترجیع‌بند رو شروع می‌کنیم که این جلسه رو در همین ترجیع‌بند به یک مقداری که بتونیم حرف بزنیم. در شبی حال بود بیداری، گریه بود و حضور و اذکاری. در خجست سحرگه اون شب از سرا آمدم برون باری. سر به بالا نموده ام ناگاه، متحیر ز صنعت باری. در سال 1347 هجری شمسی که تاریخ دقیق ترش هم هست، حالا الان دیگه نوشته مبارکی از دست خط شریفشون در خدمتشون هستیم، اون رو زیارتش میکنیم. در اونجا راجع به این شب حالی که بهشون دست داد اونجا مطرح فرمودن، منتها چون چاپ نشده فعلا متوقف میکنیم به اون مقداری که خودشون در ابیات اشاره فرمودن اشاره میکنیم. اگر انشاءالله اون بعدن چاپ شد، اونم تا یک مقداری چاپ میشه و لطیفتر و دقیقتر از اون که ظاهرن به چاپ هم نخواهد رسید. در اون شب فرمودن به این که ما شب تا سحر مشغول گریه و زاری بودیم، که در اشعار گلکیشون هم آمده که حالا اشعار گلکی رو طبری رو نیاوردم، به مقدار چند صفحه‌ای که در دستمون هست اونش هم هنوز چاپ نشده، اونجا آوردن که من امشو چند برمو زاری ها کنم و دعا و فلان اینها و تا میرسم به حرفایی که در اونجا دارم. فرمودم به این که اون شب حالمون دگرگون شد، از منزل بیرون آمدیم، سر رو به سوی آسمان کردیم، شروع کردیم کهکشانها رو نگاه کردن. لشکر بیشمار استاره ماه می کردشون علمداری. سر رو وقتی بالا کردیم ناگهان دیدیم که در صنعت ذات اقدس اله در نظام هستی متحیرم. یکی از راه‌هایی که ما می‌توانیم به مقام تحیر برسیم راه تفکر در صنعت نظام هستی است. فکر بکنید در عالم که این بهترین راه برای رسیدن به مقام شامخ تحیر است. درست است که از جنبه رشته‌های علمی مختلف می‌گوییم این از اونجا خلق شده است، نحوه تکون ماه این گونه است، نحوه تکون زمین این جوری است، ماه و زمین و سیارات دیگر همه مجموعاً یک کره‌ای بودند، بعداً زمین از اون کره آفتاب جدا شد، از مجموعه شمسی جدا شد، از این حرفا. درسته، اینها از جنبه طبیعی درست، اما در حقیقت اون چرا که در نظام هستی پیاده شده به تفکر بپردازی، میبینید چقدر انسان متحیر میشود. زمین در حرکت است، ماه هم در حرکت است، آفتاب ساکن است. هم قول قدیمی ها هم قول جدیدی ها که احدی از علمای ما قائل به حرکت آفتاب نبود به دور زمین، بلکه همه قائل به حرکت زمینن به دور آفتاب. منتها بزرگواران از اهل هیئت، از دانشمندان قدیم و جدید، همه قائلن که آفتاب هم یک نحوه حرکت نامرئی دارن که الان کم کم دارن در رشته های جدید پی میبرن که آفتاب مقداری در حرکت هست. منتها باید هنوز جلوتر برون تا ببینیم اسرارش چی. خب آدم چگونه متحیر نشود که در نظام هستی این طور دقیق سال بعد، سال قبل امروز زمین در همین نقطه ای از فضا بود در این لحظه که امروز هم در همون نقطه است از فضا، یک کره معلق کنم، اونچنان در یک مداری به دور آفتاب به شعاع 150 میلیون کیلومتر دور بزنه که الان در این نقطه از فضا در مقابل آفتاب هستید، روی مبنای حرکت انتقالی سالیانه زمین باید 6 ماه بعد حدود 150 میلیون اینور به شعاع، 150 میلیون هم اون طرف به شعاع، باید 300 میلیون کیلومتر به صورت یک نیم دائره بروید اونور آفتاب. و فکر میکنیم که ما زمینیم، اونجا آسمانه، و حال این که ما هم در آسمانیم، اینطور نیست که ما هم در آسمان نباشیم. قرار در صنعت نظام هستی آدم به تفکر بپردازه، متحیر ز صنعت باری. لشکر بیشمار استاره دیدیم ستارگان را، ماشاءالله این لشکر داره میره، ماه میکردشون علمداری، علمدار این لشکر هم جناب ماهه که فرمونده این لشکر میشود آفتاب. دیدم کهکشان و برساواش حامل رأس قول قداری، حالا افتاده به دنبال کهکشان و ستارهای دیگری که به اسامی مختلف در علم هیئت ازشون نام برده می شود. گفتم اون خندق است و وان حیدر، آمده ستارها رو به یک صورتی ترسیم فرمودن که انشاءالله اینها رو باید در دروس هیئت بگذرانیم، خداوند روزیمون کنه انشاءالله. در اونجا بر اساس صور کواکب که ستاره ها صورت هایی پیدا میکنن و صورت ستاره ها هم و هیئت ستاره ها هم تأثیر خاصی دارن در نظام عالم، که اینجا بحثای عجیبی آقایان دارن که خیلی غوغاست. اگر فلون ستاره با فلون ستاره در کنار هم به این شعاع به این فاصله قرار بگیرن چه تحولاتی در زمین پیش میاد. عده ای از ستاره شناس ها هستن که از همین الان اون چرا که باید در آینده تحقق پیدا بکند همه اونها رو همین الان میابن. دیگه نیاز نیست که آدم بگه وقتش فرا برسد تا ببینیم چه میشه. حالا اینها رو همینجور مطالعه بفرمایید. بعضی از اصطلاحات هست که اینها باید در دروس هیئت حل بشه. همه با نظم خاص و ترتیبی، همه در حد خاص و معیاری، همه صف بسته و کمر بسته، همه در حالت خبرداری، متحد رو به جانب واحد، متفق هر یکی پی کاری. من درویش رهنشین گدا، به نظاره ستاده بسیاری. تا که شد دیدگانم از دیدن، دیده ناامید بیماری. ما اینها رو مشاهده می کردیم. گفتم ای پاک آفریننده، هست شاهی ترا سزاواری، که چقدر اینها رو منظم چیده. اون که اینها رو به این صورت با نظم خاص چیده است، با یک ترتیب خاص اینها رو آفریده است، او سزاوار شاهی و پادشاهی این نظام هستیست. دل ندارد هران که این درگاه، شب ندارد حضور و بیداری. دست ما گیر و وارهان ما را، از گران جانی و سبکساری. دلم آمد به استراب اندم، من چه گویم چگونه پنداری. اونچنانی که زن به درد مخاز، گاه شیون کناد و گه زاری. اون که در حینی که میخواد بچه را ولادت بکند، این رو تعبیر میکند عرب به درد مخاص. مادری که در حال تولد فرزندش درد میکشد، میفرماید درد مخاص. اونقدر دل به استراب آمد که درد و زاری و گریه من تا به اینجا رسیده. عشق از دیدگان من گویی، آب از ناودان شده جاری. عشق دستم گرفت در اون حال، همچو مادر بداد دلداری. گفت کی نو رسیده فرزندم، ویز اخلاق ناروا آری. همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. این تمثل اون شبش. ببینید وقتی متحیر بشید، از اون به بعد به حرف در میایید. یکی از راهایی که آدم میخواد به حرف در بیاد تحیر است. تا متحیر بشه بعد میبینید میدن دادن. خب عزیز من، سر و بالا کردی، این ستاره ها رو دیدی، اون کهکشان، اون ما، اون ستاره ها، ترتیبشون رو دیدی، صنعتشون رو دیدی، حرکتشون رو مشاهده کردی. سالهای سال بود که ایشون شبها رو تا به صبح برای دیدن ستاره ها به روز می آورد. اونقدر به ستاره ها نگاه می کرد که همینطور عشق از چشمانش سرازیر بود. این سالهای سال بود. حالا این تنها یک شب که نیست که. که متاسفانه ما اون چرا که بیخبریم از شب بیخبریم. اون چی که برای من و شما هست شب است، روز خیلی نیست. ما باید شب داشته باشیم. شب تاریک است، مردم نیستن، آدم مشغله کاری کمتر دارد، سرش خلوت، مشغله ظاهری او رو مشغول نمی کنن. به هر حال در این حال شریفشون این جمله رو بهشون دادن که آقا اینها رو نگاه میکنی بکن، اما همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. این همه را که تو میبینی درست است که کثرت است، اما تمام این کثرت یک پارچه وحدت است، یار است، و غیر از اون یک حقیقت واحده وجود چیز دیگری نیست. اونم یک واحدی جلوه کرد و شد بسیار. الان جنابالی که یک حقیقت واحده نفسانی هستی، وقتی جلوه بکنی در حرف زدن، در دیدن، در شنیدن، در راه رفتن، در خوردن، در حرکات گوناگون، همین یک حقیقت است که جلوه می کند. وقتی جلوه کرد بسیار می شود. این کثرت زیر سر جلوگری است. چون جلوه می کند بسیار شده است. فرمود همه یار است و نیست غیر یار. اون چرا که تو میبینی همه یاره، و غیر از اون یک حقیقت واحده چیز دیگری هم نیست. منتها اون یکی جلوه کرده، ظهور پیدا کرد، تجلی کرد، شد بسیار. وقتی پای تجلی آمده کثرت است، وقت حرف بلند مرحوم جناب ملا عبدالصمد همدانی هم شبیه همینه که خداوند چون خودش رو خواست مشاهده کند جلوه‌گری کرد. شما اگر میخواید خودتون رو مشاهده بکنید مجبور جلوه کنید، برای اینکه تا جلوه نکنید خود رو مشاهده نمیتونید بکنید. انسان یا در نوشتن جلوه میکند، یا در حرف زدن ظهور میکند، یا در راه رفتن تجلی میکند، یا در شنیدن ظهور میکند و امثال اینها. اون یک حقیقت است که ظهور کرده است و شد بسیار. پس یه تعبیر میتوانیم بگیم که هرچه هست حق است و ما سوای حق همه هیچ و پوچ. اگر خواستی بگی غیر حق هیچ و پوچ، درسته. اما چه بهتر که ما اصلا غیر درست نکنیم، بگیم که اوست و ظهورات او، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. اوست هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که هر چرا که میبینید در حقیقت او میبینید، منتها ظهور اوست. هر کدام به یک نحوه خاصی تجلی کردن. پس از اون رو به سوی خانه شدن، به مصلای خود روانه شدن. در روایات ام آمده شب که برخاستید، قبل از این که به نماز شب بپردازید، قبل از این که به برنامه ها و دستورهای خصوصیتون بپردازید، مقداری در حیات منزل در بیرون قدم بزنید، به چهره دلارای آسمان نگاه بکنید، ببینید عالم چه خبر است دیگه. و چه عجب که در روایات هم آمده نزدیک های سحر هرگز حیوانات هم خواب ندارن، جز مثل سگ که چون شب تا به صبح پارس میکند معمولا دیگه دمای صبح خوابشون میبره. اما ما بقیه اینها نوعا حیوانات بیدارن. اگرم احیانا خوابم داشته باشن، حیوانات هرگز خوابهای دراز کش ندارن، همه روی همون پاشون نوعا میخوابن. متاسفانه این حیوان انسانه که خواب دراز کش داره، الا غیر از حیوان انسان ما بقیه همه خوابهای سرپایی دارن که به محض این که الان شما گنجشک و یه ترنگل بزنی میبینی بیدار شده در جا فرارم کرده، یه آماده باشه 100%. اما نه خیر، این حیوان دراز کش انسان است که آدم تا بخواد بیدارش کنه گرفتار میکنه. که در روایات آمده شب که میشود فرشته ها رو میفرستن به دنبال انسان، آقا بیدار شو، وقت شده، کار داری. از اون ور منتظرن، در ملکوت عالم رو باز کردن، گفتن بیایید ما انتظار شما رو میکشیم. اون تا گوش بدهگار نیست. پس از آن رو به سوی خانه شدم، به مصلای خود روانه شدم، همچو مرغ گرسنه و تشنه پی تحصیل آب و دانه شدم. اما کدوم آب و دانه؟ تشنه چی ما؟ ما گرسنه چی هستیم؟ در حقیقت انسان تشنه و گرسنه علم است. این تشنگی ظاهری جسم و گرسنگی ظاهری جسم در اصطلاح بزرگان اصلا تشنگی و گرسنگی نیست. اینا را اسمشون میگن تشنگی و گرسنگی. در حضور یگانه معشوقم عاشقانه سر دوگانه شدم، گاه اندر رکوع و گاه سجود از سر عشق عاشقانه شدم. آتش عشق اونچنانم کرد سر و پا آتش و زبانه شدم، باز در التهاب آمد دل همچو کودک پی بهانه شدم. دیگه بعد از نماز شبشون باز دوباره التهاب دست میدن. عزیزان من توجه داشته باشید، هر موقع دل ملتهب شد چیزی میخواهد، گمراه نشید. هر موقع به التهاب در آمدید بدانید که از درون دارن به شما خبر میدن که میگه آقا من چیزی میخوام. چگونه یه بچه گریه میکنه ملتهب است، تا یه پوفکی، یه شیرینی، یه چیزی باید بهش بدید ساکتش کنه. این که میبینید گاهی آدم ملتهب است معلوم است چیزی میخواد. اما این چیز چه خوش است، چون انسان است از ملکوت بگیرد نه از نشأه طبیعت. ما متاسفانه وقتی که ناراحت شدیم سعی میکنیم با کارهای ناشایسته خودمون رو آرام کنیم. این که نیست که ناراحت شدم برم پارک یک مقداری گشتی بزنیم. این پارک رفتن ها و این ور اون ور رفتن ها و دل رو آرام کردن این مسکنی است که دل رو گمراه میکنه، دل آرام نمیگیره. اون که ملتهب شد مضطرب شد بداند در قبض است، تمام برکات هم در قبضه، در بست نیست. حالا اگر هم احیانا به قبض افتادید، خدا رو به اسم شریف یا باسط به عدد قبض صدا بزنید، از قبض در میان. اما اون چی که برکت است زیر قبض است. فرزند تا گریه نکند شیر نمیخورد. این گریه کردن فرزند قبض بچه است. وقتی که به قبض در آمد مادر رو به طرف خودش میکشاند. این قبض است که خدا رو تنزل میده. والا اون موقعی که فرزند خوشحال است و خنده میکند و بازی میکند و با مادر گرم میگیرد، این موقع مادر به فکر دادن شیر نیست. اون موقعی فرزند از مادر چیزی میگیرد که در قبض بیفتد. هر چه برکت هست زیر سر قبضه. تا در قبض نیفتید چیزی نمیگیرید. این که به تعبیر شریف ایشون فرمود اون که درد ندارد انسان نیست، برای این که درد ندارد قبض ندارد. وقتی قبض نداشته باشه انسان نیست. وقتی که به قبض آمدیم دل نگرانی دارد، یه حالت استرابی از درون داریم، با انهای گوناگون روش های نامطلوب میخوایم خودمون یه جوری از این حال در بیاییم. خب این که درست نیست که. باز در التهاب آمد دل، همچو کودک پی بهانه شدم، کاش در اون زمان بیتابی واصل ملک جاودانه شدم. حالا که آدم به التهاب آمده متصل شد، در بستید میخواهید قبض به شما دست بدهد، خدا رو به اسم شریفی یا قابض به عدد بست صدا بزنید. وقتی در قبض انسان افتاد میخواد از قبض در بیاد به بست برسد، خدا رو به اسم شریفی یا باسط به عدد قبض صدا بزن. که انشاءالله اینها همه در بحثها در بخشای عملی به کار میان. وجد آمد چنان که پنداری، مست چنگ و می و چغانه شدم، بند بکس هسته و ز قفس رسته. اون التهابی که باید انسان از قفس در بیاد، نه اینکه التهاب پیش میاد انسان در قبض میفته. در قبض که افتاد در قفسه، و چون در قفسه از برکت دوره لذا ملتهبه، میخواد یه کاری بکنه که در بیاد پرواز کنه. حالا اگه میخواد در بیاد پرواز کنه، اقلا پرواز کنه به ملکوت عالم، چون انسان پرنده نظام هستی است. اون که پرنده ملکوت عالم است که به تعبیر جناب عطار نیشابوری منطق و تیر نوشته، اون پرنده نظام هستی در عالم ملکوت انسان است. به محض این که در نشأه طبیعت به قفس افتاد قبض میگیرد، از این قبضش بهره میگیرد، پر در بیارد به ملکوت عالم برود. بند بکس است ز قفس رسته، پرزنان سوی آشیانه شدن. این کدوم آشیانه است؟ این همون منزلگاه ملکوتی انسان. حالا عرض کردیم در اون نوشته‌ای که در محضرش هستیم، انشاءالله اگر چاپ شد به عرض محضر میرسانیم که این قضیهش زیر سر کجاست. سوره انبیا به پیش آمد، غرق نورش در اون میانه شدن. ببینید قبض چه کار میکنه. وقتی حالت قبض دست داد، اون حالت به ایشون روی آورد، سوره انبیا رو به حضرتشون نشون داده. پرتوی از جمال جانان را من بی پا و سر نشانه شدم، رو به اقلیم عشق آوردم، و از همه روی بر کرانه شدم. چون به سلطان عشق رو کردم، مترنم به این ترانه شدم، همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. اونم سوره انبیا رو نشون میدن. یعنی اون چه از انبیا هم که میبینی، اینا همه جلوه های یار توست، همه اوست، همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. اون یکی آمده اینجور ظهور پیدا کرد که همه ظهورات اویان، همه تجلیات اویان. آقای سوفسطایی افتاده در مقابل یه همچین حقیقت نظام هستی، متحیرانه نگاه میکند، میخواد این حقیقت رو بشناسد، بعد میبیند که نمیتوند، مجبور است بگه هیچ پوچ. خودم تا بتونه به این حقیقت برسه سخته. پس دم گرگ آشکارا شد. دم گرگ به اصطلاح صبح کاذب، تا سپید و سیاه پیدا شد. از نسیم سبای ایسیدم، مرده ها دست دست احیا شد. دیگه این حالاتشون گذشت، وقت نماز صبح فرا رسید. وقتی که آفتاب میخواهد بدمد یا صبح صادق میخواهد بدمد، میبینید که مرده ها یکی پس از دیگری دارن بیدار احیا میشن و زنده میشن. شما اگر میخواهید قیامت رو مشاهده کنید، یکی از راه های مشاهده قیامت صبح، میبینید تمام این مردم همه مرده، شب تا به صبح در خواب، حالا دیگه دسته دسته دارن بیدار میشن. عده‌ای بیدار شدن اول و اذان صبح نماز بخونن، عده‌ای دیرتر بیدار میشن، دسته بعدی بیدار میشن، دسته بعدی بیدار میشن، همینجور پشت سر هم میبینید مرده ها دارن بیدار میشن. حالا الان عبارت رو میخونیم. یا به سورش دمید اسرافیل، رستخیز بزرگ برپا شد. بله، الان با آمدن شب دیگه تمام این نیمکره همه در خوابن. وقتی که صبح می شود، تمام اینها دست دست همه دارن از جایشون بر می خیزن. قیامت برپا شد. از نهیبش به لرزه از یک سو، همه اشجار باغ و صحرا شد. کندران حال بلعجب گفتی، کایت زلزلت هویدا شد. مثل این که اصلا ازا زلزلت الارض و زلزال ها، زمین تکون داده، باز دوباره همه داره بلند میشه، سردر میاره. در روایات آمده انوم و اخ الموت، خواب برادر مرگ. خواب به یک تعبیری مرگ است اصلا، منتها مرگ قطع تعلق مطلق، خواب قطع تعلق مطلق نیست، قطع تعلق نسبی است. مثل این که ازا زلزلت الارض و زلزال ها و اخرجت الارض و اسقال ها، دوباره زمین این سنگینی ها رو داره بیرون میریزه، پاشید به راه بیفتید. سوی دیگر هم از طیور و وحوش، پرز آغاز و پرز قوغا شد. در خاطرات حضوریشون میفرمودن که یواش یواش دیدیم که مرغا بلند شدن، خروس ها بلند شدن، بعد از اینها دیدیم که چارپایان سر و صداشون کم کم بلند شده، تو طویله ها اونها هم بله سر بلند کردن. بعضی از مردم رو دیدیم که هوا آفتاب زده و چارپایان اینا همه بلند شدند و بیچاره ها مشغول کار خودشون شدن. تازه یه عده از حیوانات اونها هم باز بیدار شدن. الوحوش و حشرت تکویر، همچو و شمس و زهاها شد. بله، میبینید که وقتی صبح، یکی از معانی شریفه و ازل وحوش و حشرت صبحه. وقتی که صبح میشود، میبینید که حیوانات یکی پس از دیگری دارن برپا میزنن. منتها حیوانات چند جوره، یه سری حیوانات اونگونه، یه سری هم حیوانات دوپای مستویل قامه‌ای هستن که بیخبر از همه حقیقت عالم. بلند شده اذان بله نماز صبح هم که نه، آفتاب هم که زده، تازه بلند شده، حالا تازه هزار جا هم ادعا هم داره که چرا به جای مثلا پنیر چرا عسل نیست مثلا. خب دیگه کدوم حیوان از این حیوان پستر؟ اون حیوانات دیگری که بیچاره ها بلند شدن، اونها اول صبح از آقای صاحب خانه هیچ غذایی هم نمیخوان بیچاره ها. اونا به فکر این هستن که برن به طرف صحرا، الان ما آوردیم این بیچاره ها رو محبوسشون کردیم، والله حق این بیچاره ها این است که اینا رو رهاشون بکنیم برن به طرف صحرا، که هرگز اینها میگن ما حاضر نیستیم که از دسترنج خود شما بخوریم، ما میخوایم خودمون بریم بخوریم. منتها ما الان این بیچاره ها رو آوردیم تحت عنوان دامداری و امثال اینا محبوسشون کردیم، اینا اسیر دست ما شدن، والله هیچ حیوانی اسیر دست انسان نباید باشه. که همه حیوانات در این نظام هستی به دنبال اینن که برن بهره بگیرن. جز این که انسان است که اول صبح بلند شد حتما میخواد به جای پنیر عسل بخوره مثلا، الا دیگر حیوانات به این فکر نیستن. اونا تازه اگر بچه داشته باشن به بچهشون شیر هم میدن، بعد حرکت میکنن برای اینکه برن بیابان دوباره شیر تهیه کنن و برگردن. دو مؤذن اذان میگفتن که از فصول اذان دل از جا شد، اون به بالای مأذنه گویا وین به صحن سرای خانا شد. دو تا مؤذن شروع کردن به اذان، یکی خروس در منزل بود، یکی آقای اذانگوی مسجد در بالای مأذنه مسجد. اون به تکبیر گفتن و تحلیل که الله اکبر اشهد الله اله الا الله هم سالیم بهر اعلام خلق بالا شد. وین به سبوح گفتن و قدوس، اون یکی الله اکبر میگه، ذکر خروس هم سبوح و قدوسه. وین به سبوح گفتن و قدوس با طیور دیگر هماوا شد، نی مؤذن فقط به ذکرش بود نی خروش از خروس تنها شد. فقط این دوتا نبودن که سر و صدا را انداختن، بلکه غلغله در عوالم امکان از سر عقل تا هیولا شد، از اون باطن عالم تا ظاهر عالم در همه جا یک پارچه غلغله شد. هر یکی از کمال توحیدش با زبان فصیح گویا شد، همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. گرچه انسان در مقام کثرت بینی میگه حالا حیوانات بیدار شدن، حالا خروس بیدار شده، حالا مؤذن بیدار شده، حالا فلونی داره اذان میگه، حالا اونجا سر صدا عالم غلغل است، نه خیر، همه با صدای بلند حرفشون اینه آقا ما که داریم حرف میزنیم اوست، همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. اگر تو آسمان و زمین میبینی، اگر تو مردم و خلق و چارپا و خروس و مؤذن و اینها میبینی، باید بدانی همه اوست که جلوه گری کرد، منتو در هر کجا با یه جلوه خاص، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. پس شده رایت ظفر پیدا، کم کم آفتاب پرچم پیروزی رو به دست گرفته، بازم داره پیدا میشه. از طلوع طلایه بیضا رایتی نوع لاله حمرا، رایتی جنس لؤلؤ لالا، چون دم گرگ گشت نامرئی دیگه سپیده صبح، بعد چندی ز منظر و مرعا سر برون کرد از کنام افق آتشین آهوی فلک پیما، که جناب آفتاب رو در اصطلاح فیعه میگن آهوی فلک پیما، آتشین آهوی فلک پیما. طلعت نور را حور را یکی مظهر، آیت نور را یکی مجلا. اون یکی ماه شب یک مظهر دیگر بود، این یکی آفتاب یک مجلا و یک محل تجلی دیگر حق. ید بیضای حور تا بگرفت پرده تیره از رخ غبرا، آمده تاریکی شب را از چهره نظام هستی گرفت. آشکارا قیام بنموده یوم تبل سرائر سرائر اشیا، وقتی که آفتاب آمده باطن همه دوباره ظاهر شده، آفتاب که رفته تاریک شده همه مخفی شده، وقتی که آفتاب سر برآورده بله میبینید که همه اشیا ظاهرشون باطنشون ظاهر میشه، همه سر در میارن میگن ما ترا به هازه نشعه فهوه زل و داره الاخرا. اون چرا که در این نشعه ظاهری میبینی همه زل و سایه اون چیزیست که در نشعه آخرته. دلبری ها نمود از یک سو دامن ارغوانی صحرا، گردن افراشت همز سوی دیگر قامت زعفرانی کوها. کوها و صحراها اینها همه سر در آوردن. دست داوود باد پوشانی زره سیم خام بر دریا، کل ما لا یرا و ما یبصر فیه آیات رب الکبرا. اون چرا که دیده نمی شد و اون چرا که به چشم نمی آمد الان همه شدن آیات حق سبحانه و تعالی، همه سر بلند کردن دارن او رو نشون میدن. بله همه سر بلند کردن دارن او رو نشون میدن. شب یه سری خودش او رو نشون میدادن، آسمان ستاره ها ماه اینها او رو نشون میدادن، واحدی بود جلوه کرد و شد بسیار. روز که شده عده دیگر قیامت کبرا برپا شده، همه باطن ها سر در آورده دوباره ظاهر شده، تا خفته بودن زبان آرام، چشم آرام. انسان خفته رو شما نگاه میکنی این خوبی یا بده آقا؟ بله یه خوبت که نداره که مرداری گرفته اونجا افتاده. حالا انسانی که تو داخل رخت خواب افتاده، این کل میت دیگه، مثل میت. این حالا خوبی یا بده؟ نه خوبی نه بد، برای اینکه اون چی که در درون است الان خفته است، بیرون نیامده. وقتی که آفتاب که آمده همه سر برآوردن، حالا و ازل و هوش و حشرت میشه و یوم تبل سرائر میشه، تمام باطن ها باز در میاد. دوست پی دوزدیشه، بله، فریبکار دنبال فریبکاریش راه میفته، مثلا مؤمنم دنبال کارهای خوبش راه میفته، همه اون چرا که در درون دارن دوباره دارن بیرون میریزن. آقا به فکر این نباشید قیامت بیاد، می الان قیامت دیدیم. هر یکی مظهر است اسمی را از اسامی علم الاسما. درسته باشه، به هر حال نظام هستی، عده گمراهن، عده خوبن، عده بدن، عده خوب نیستن، عده بدن. این خوب و بد رو هم ما در مقام مقایسه عرض میکنیم، بلا هر کسی در موطن خودش خار باید باشه آقا جان دیگه، در این حالی که گل هست گل باید با خار باشه دیگه، مگه بی خار میشه؟ جمال بدون جلال میشه؟ همه مشتق از یکی مستر. در نحو نمیفرمایید که فعل صیغه ها برگشتشون به مستره، در اول جامع المقدمات آیون میخوانن طلبه ها از بدون که مستر اصل کلامه و از وی نه وجه باز میکردن، از هر یک مستر 114 صیغه. خدای حقیقت عالم هم مستر نظام هستی است، از اینها تمام سیاق مشتق میشوند. همه مشتق از یکی مستر، همچو از قول قائله، قول و قائل و قالا، که قول و قائلون و قاله و امثال اینها از مستر قول، از مستر اینها تحقق پیدا میکنه. همه در حکم ظلمنن تسلیم، همه در کار خیشتن کوشا، همه عاشق به ذات یک دیگر، اون یکی دامغ و دیگر قدرا. ولی با این که همه عاشقن، منتها هر کدامشون به یک نحوی عاشقن. بله یکی میبینید دمقه، سر افتاده، سر افکنده، دیگری نه خیر، خیلی سر کشیده است، خیلی بله سر صدا داره. همه در آستان کعبه عشق، گرم سبحان ربی الاعلا، هر یکی در مقام خود ناطق، که ایا بندگان خاص خدا، همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. یعنی در این حالی که در کثرت غرق می شوند، باز هم در وحدت حرف می زنند. بعد حالا نگاه بفرمایید حرفایی که در این رابطه دارن. مهمش اون همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرده شد بسیاره. آدم تا این یکی رو حل کنه، هرچه هست اوست. و چون آقای سوفسطی در مقابل این مشکل نتوانست این واقعیت رو برای خودش حل بکند، مجبور شد که به دامن نفی واقعیت بیفتد. و الا در حقیقت اون چی که نفی واقعیت می کند اثبات واقعیت خواهد بود. تا در آخر می فرمان زنگ دل را زدای تا یارد، زنگ دل را زدای تا یارد، بدهد در حریم خود بار، به خدای علیم بی همدا، حاجبی نیست غیر زنگاره. این که آدم میبینه حق نمیبینه، برای این که زنگار گرفته است. خواهش گونگون نفسانی، کرد در دام خود گرفتار، شد خدا بینیت ز خود بینی، رفت دینداریت به دنیایت، تو بهشت و جهنم خیشی، تا چه خواهد که بود اسرار، من به یارم شناختم یارم. این من به یارم شناختم یارم، از زمین و آسمان تو رو بشناسم، نخه از تو میشناسم. من به یارم شناختم یارم، نی به نقش و نگار پندارم، آقای عزیز از اثر پی به مؤثر ببری یعنی چی؟ از مؤثر پی به مؤثر، از حق پی به حق. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. حسنا با مراقبت سر کن تا که یارت شود خریدارت. اندرین یک دو روزه دنیا نرسانی به خلق آزارت. وای بر تو اگر که میخواهی گرم داری به خیش بازارت. سر تسلیم بایدت بودن گر بزاد رد کشن بردارد. گرچه بسیار تو بود اندک زندکت میدهن بسیارد. به ضرورت سخن همی باید ورنه بینی زیان گفتارد. این یک واقعی باز براشون پیش آمده که فرمود یه مقداری پرحرفی میکردیم، در یک تمثلی دیدم لبانم رو دارم با سوزن میدوزم، اونم بدون این که نه بیحس بکنن نه مثلا سوزنی بزنن، نه همینجور سوزن رو گرفتم با نخ دارن لبانم رو میدوزن. که در یکی از جاهای دیگر دیوانم آمده که شبی در را به روی خیش بستم که زبان و لبم رو میدوختم، بعد میفرمود به این که اونچنان از سوزشش جسم و جانم میسوخت، تا در آخر گفتم آقا چرا اینجور میکنید؟ فرمود این جزای زیادگویی های توست، زیاده حرف میزن، بیش از حد حرف نزن. به ضرورت سخن همی باید ورنه بینی زیان گفتارد. منطق وحی قد منطق قدس وحی قرآنی گرز خوابت کناد بیدارد. هم دلت یابد و زبان گوید بیز چون و چرا انکارد. همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. در یک بیان دیگری مال سالهای دورشونه که فرمود به این که وضع جایی را نابسامان می دیدم، فرمود که خیلی به بیچارگی افتادیم که عجب این مردم از خدا بیخبرم و از حقیقت عالم بیخبر، که در اون شعر گلکیشون هم آوردن که شب که بلند شدیم ستاره رو که نگاه کردیم دیدم ستاره چشمک میزنه و من رو با این چشمک اشاره کرد که حسن اگر واقعا عاشقی، عاشقی قرار نداره، کسی که عاشق است قرار نداره. ببین که من چجور بیقرارم، هرگز آرام ندارم، دائما در قبض و بستم. و انسان تا در قبض و بست نیفتد به جایی نمیرسد عزیزان من. اون وقت در این بیاناتشون که راجع به وقایعی بود و حالاتی برای مردم بود و فرمودن که اکثری مردم رو، حالا من تعبیر خودشون دارم میگم، همانند خودم بیچاره میدیدم، دیدم چجور مشغولن به سرگرمی های دنیا. عاشقی و قرار یعنی چه؟ عشق بازی و آر یعنی چه؟ عاشق صادق و نباشد در دل شب راهوار یعنی چه؟ و میشه آدم بگه آدم عاشقه اما در دل شب بله کاری نکنه؟ عمر بگذشت و ما نبگذشتیم از سر گیرودار یعنی چه؟ عاشق صادق و نباشد در دل شب بیقرار یعنی چه؟ هم میشه یک کسی عاشق باشه و شب که شد بازم قرار داشته باشه، بیقرار نباشه؟ در همین عشق بازی مجازی میبینید که اگه کسی معشوق مجازی داشته باشه شب آرام میگیره، و من و شما که معشوق حقیقی داریم شب آرام میگیریم. میشه این شیخ و شابند در همه احوال پاک بی بندوبار یعنی چه؟ همه در خواب غفلتند همی از صغار و کبار، یعنی چه؟ چجور خواب غفلت گرفته مردم رو؟ در شگفتم ز مرد و زن یک سر، همه مست و خمار، یعنی چه؟ کس نگوید که کیستم آخر، اندر این روزگار، یعنی چه؟ به فکر همه چیز هستیم، اما متاسفانه به فکر خودمون نیستیم. این درسته؟ می نیندیشد او که در راه است، سوی دار القضا قرار، یعنی چه؟ آخه شما که آخه انسان مسافر است، آخه مسافر نیندیشد که دارد کجا می رود، مقصدش کجاست؟ این درسته؟ اهرمن زهد می فروشد در کسوت مستعار، یعنی چه؟ دوران طاغوت بودیم. دین حق با همه مفاسد اوست، باز هم پایدار، یعنی چه؟ نور حق جلوگر بود هر سو، دیده ها در غبار، یعنی چه؟ آدم به دنبال خدا بگردد چطوره؟ یعنی چه آخه؟ نور حق جلوگر بود هر سو، دیده ها در غبار، یعنی چه؟ زنگ با دل چه کرد کورانیست؟ زنگ با دل چه کرد کورانیست؟ راه سوی نگار، یعنی چه؟ غرق دریای جود و فیض حقیم، خشک لب بر کنار، یعنی چه؟ در کنار دریای فیض حق آدم اینطور تشنه لب برخیزد. این درسته؟ حسن نجم جز حضوری را خواهد از کردگار، یعنی چه؟ با دیوان آهسته آهسته نزدیک بشید. البته دیوان توش اسراری هست. یه وقتی هم فرمودن من سراسر دیوان رو فقط و فقط با حال گفتم. اون موقعی که حال نداشته باشم یک بیت نمیتوانم بسرایم. تمام اون چرا که گفته شد همه با حال گفته شد. شاید به اندازه همین دیوان هم ابیاتی باشد که هنوز به چاپ نرسیده که در اونها باز حقایق دیگری مطرح است. غرض در پایان بحث سوفستی خواستیم این جمله رو اشاره بکنیم که در توجیه کلمات سوفستی می شود به این کلمات بلند عرفا هم استناد بکنیم که بگیم موجودات ممکن چه استناد به حق داشته باشن و چه استناد به حق نداشته باشن، در هر دو صورت هیچ اندوج. اگر استناد نداشته باشن که روشن، و اگر مستند به حق باشن بازم در حقیقت حق است که جلوگری کرد و ظهور کرد. هرچه هست او هست و ظهورات او، و خلق مستند به حق هم در حقیقت همون حق است و خلق جدای از حق نخواهد بود. والحمدلله رب العالمین.